امروز 24 جلسه هست که در خدمتتونیم و در واقع آخرین جلسه. ما سعی کردیم در طی این جلسات یه تصویری بدیم از رویکرد پیشنهادی که اسمشو گذاشتیم فرمالیسم ژرف، و متکیست بر کاری که با خانم دکتر مونا بلوری بزاز کردیم در دوره دکتری ایشون و بعد اون گسترش پیدا کرد و تنظیم و اصلاح شد. خب این رویکرد مثل هر رویکرد دیگه امکاناتی داره و محدودیت هایی. در ابتدای جلسات گفتیم که هر رویکرد یا نظریه پنجره ایست که از اون ما به جهان نگاه میکنیم و بدون پنجره نمیتونیم نگاه کنیم، ناچاریم از پنجره نگاه کنیم. و پنجره یه قابی داره که خارج از اون قاب رو در اختیار ما نمیگذاره و یک جهت دید داره که از جهت دیگه اجازه نمیده ما نگاه کنیم. بنابراین چیزهایی از اون واقعیت رو، یعنی مثلا اثر معماری رو ما از پنجره که اختیار کردیم میبینیم و چیزهایی رو نمیبینیم. بنابراین پیشا پیش پذیرفتیم که ما با هر روی کردی که به نقد اثر معماری بپردازیم یه چیزهایی رو انتخاب میکنیم و از یه چیزهایی چشم میپوشیم و اونها دیده نمیشه. امکاناتی که این طرز نگرش و این رویکرد در اختیار ما میذاره کمابیش در این جلسات روشن شد. من نمیخوام تکرار کنم اونها رو، فقط اشاره میکنم که خب حالا به خصوص از همین پرسش های نهایی متوجه شدیم که ما رو تحریک میکنه به پرسیدن مجموعه ای از پرسش که شاید در واقع وهله اول به ذهن متبادر نشه و اگر متبادر بشه انضباطی نداشته باشه و اینها با هم خلط بشه، مراتبش با هم آمیخته بشه. دوم این که در واقع فایده ای که داریم روی کرد اینه که خب میدونید که معماران بیشتر معماران و استادان معماری نظریه هراسند، نمیگم نظریه گریز، حتی یک بدتر نظریه هراسند، یه وحشتی از نظریه ها دارن و این وحشتشون یه حالا مقدمات نادرست و بعضا درستی داره. اون مقدمه درستش که میتونه پذیرفتنی کنه این حراس رو اینه که وقتی که پای نظری ها میاد وسط این خطر هست که ناقد، پژوهشگر، دانشجو، هر کسی که به معماری نظر میکنه به راحتی از دایره معماری بره بیرون و به نام معماری حرفهای تاریخی بزنه، حرفهای فلسفی بگه، حرفهای نشانه شناسی مثلا بگه، حرفای انسان شناختی بگه، از این چیزا بگه و آخرش آفتاب لگن هفت از شما ها هیچی و ته شما دیدین چیزی از معماری گفته نشد. معماری بهانه‌ای بود مثلا برای حرفای دیگه و سخن درباره معماری گم شد در بین این قوقایی که از یک عالمه مثلا اصطلاحات و اشخاص و نمیدونم مزامین و اینها مطرح شد. خب این روی کرده فرمالیسم ژرف این امنیت رو ایجاد میکنه که در هر صورت ما در محدوده معماری میمونیم تا آخر و بلکه در محدوده فرم میمونیم، این که در محدوده اثر میمونیم که خب اصلا لازمه نقده اینکه گفتیم، در محدوده اثر معماری میمونیم و بلکه در محدوده فرم اثر معماری میمونیم و همه چیز رو بر محور فرم توضیح میدیم. و اگر برای توضیح فرم لازم اومد، برای پرده برگرفتن از فرم لازم اومد که گریزی بزنیم، این گریزه و خود این دستگاه طوری طراحی شده که ما رو دوباره برگردونه سر جای اولمون. بنابراین امنیت رو ایجاد میکنه که ما پیوسته داریم در لایه‌های گوناگون درباره فرم سخن میگیم. حتی در جایی که به معنا میپردازیم ما مسئلمون فرمه و اینکه این معنا اون چیزی که ما باش مواجهیم فرمیست که تحقق میده، اون چیز معنای تحقق یافته، محتوا به تحقق یافته رو ما باش سر کار داریم که فرمه. در واقع این مبنای نظری باعث میشه که ما به هر جا که سفر کنیم دوباره برگردیم و باش فرم رو توضیح بدیم. و ناقد هر جا که رفت به چین زلف یار بتونه ناقد ایراد بگیره ازش که بر نگشتی و اینو برش گردونه، از اون سفر دراز برش گردونه دوباره به توضیح فرم اثر. یک کار دیگه‌ای که به نظرم میکنه که خب این کاملا روشنه، از اسمش هم معلومه، اینه که نوعی از فرمالیسمه که در سطح فرم نمیمونه، یعنی سعی میکنه لایه‌های فرم رو بکاوه و بنابراین ما رو در عین این که مقید به فرمیم، یعنی فرمالیستیم در اون موقعی که این رویکرد رو اختیار کردیم فرمالیستیم، در این حال ما رو اجازه بده که عمیق بشیم در فرم و جلو بریم. خب معمولا فرمالیسم متعارف این کار رو نمی کن. باعث قطع نظر ما از لایه های عمیق تره حتی همون فرم میشه. یک کار دیگری که به نظرم خیلی مهمه و این رویکرد میتونه یکی از ضعف های سخن در معماری ایران رو برطرف بکنه، توجه دادن به مرتبه میان معماری. ما تقریبا درباره مرتبه میان معماری ساکتیم، یعنی حتی اگه بگیم که ما سخنانی در معماری ایران داریم، نقدهایی داریم در مرتبه درون معماری، حالا از خوب و بد، از قصد و صمیم، کم مایه و پر مایه، نقدهایی هم داریم در مرتبه برون معماری، باز از خوب و بد، ضعیف و قوی، ولی در مرتبه میان معماری ما خیلی به ندرت حرف میزنیم در مورد معماری. و واقعا مثلا فرض کنید از حتی ما در مرتبه میان معماری از سبک معمارای پرکار و برجسته مثل سیهون یا مثلا دیبا یا اردلان هم نمیتونیم حرف بزنیم، حرفی نداریم، خیلی نزدیم حداقل. و این کمک میکنه، امکاناتی به ما میده، دستگاه نظری، مبناهای نظری به ما میده که اینجور بحث ها در بگیره درباره معماری ایران و معماری به طور کلی. یکی دیگه از امکانات این رویکرد و بهره هاش اینه که بین نقد و تاریخ معماری پیوند معناداری برقرار میکنه. یعنی شما دیدید جا به جا ما هر جا که گفتیم به تاریخ معماری میپردازیم، ببینید ما در واقع اینجا بحث ما بر محور نقد اثر بود دیگه، درسته؟ ولی چیزهای اولا در خود توضیح فرم اثر گفتیم چگونه برای توضیح فرم، چگونه برای توضیح فرم، نه شعار لزوم مراجعه به تاریخ، چگونه برای توضیح فرم ما بریم به سراغ تاریخ، اینو توضیح دادیم. و در این حال همین مبانی رو میشه برد در تاریخ و سخن تاریخی گفت، و سخن تاریخی گفت که به خاطر داشتن مبانی نظری مشترک با نقد فرمالیستی، تاریخ معماری رو با نقد معماری به همدیگه مرتبط و متصل بکنه و اینا خادم همدیگه بشن. خب یک نکته ای هم من قبلا گفتم تکرار میکنم که ما خب اومدیم فرم نقد در واقع دستگاه فرمالیسم روسی رو، چیزهایی رو ازش برگرفتیم، از دورهای مختلفش برگزیدیم، جمع کردیم اینها رو در یک جا، توضیح دادیم و یعنی انتخاب کردیم از بین اونها، انتخاب کردیم و اینها رو آوردیم و تنظیم کردیم با معماری، تغییرش دادیم، تغییر دادیم و تنظیم کردیم با معماری. هر چی که از این رویکرد بیشتر استفاده بشه طبیعتاً بر میگرده و این نظریه رویکرد از باخورد و از بازخوردش اصلاح میشه. یعنی مثلا ممکنه همچنان به جهت اینکه پا نخورده، ورز نیافته، این رویکرد استفاده ازش نشده، همچنان یه جاهایی آدم حس بکنه که یه تکلف هایی در نسبت مثلا هنوز بازمانده هایی از ادبیات درش هست، مثلا که اینا با معماری هنوز تنظیم نشده به قدر کافی، باید تنظیم بیشتری بشه. یا مثلا از نشانه شناسی چیزهایی هست که با معماری درست جور در نمیاد و باید تنظیم بشه. خب اینها در طی زمان تنظیم خواهد شد تا زمانی که روی کرده بهتری در با همین مثلا اهداف جانشین این بشه، یعنی یه مدتی کار میکنه و کارش تموم میشه و جاشو میده به یه روی کرده تازهی. طبیعتا همانطور که در هر کار علمی توقع میره. این رو هم گفتیم که ما چیزهایی رو یعنی باید مراقبت کنیم که دستگاه نشانه شناسی سوسوری با دستگاه نشانه شناسی پرسی با هم دیگه تفاوت‌هایی داره در هم ترم‌ها و هم حتی بعضی دستگاه‌هایی که این ترم‌ها توش می‌نشینه، مثلا در توضیح دلالت. ما تکیه‌مون روی نشانه شناسی سوسوری بود، یکی دو جا رفتیم مراجعه کردیم، از اصطلاحات پرسی استفاده کردیم که توضیح دادیم همونجاها. باید مراقب باشیم که اینها چون بعضی جاها اشتراک لفظ داره، اینها رو با هم در نیامیزیم، یعنی بعداً دیگران اگه خواستن این کار رو پیش ببرن باید این مراقبت رو بکنن. ما هم حواسمون بوده که این دو دستگاهه و به جاش هم توضیح دادیم. و مثلا انواع نشانه که گفتیم، نمایه و شمایل و نماد و اینها رو از دستگاه پرسی گرفتیم، در حالی که مقدماتی که گفتیم از دلالت از سوسوری بود. اینها رو خوب مواظب بود که یه جاهایی به هم دیگه اگه نمیخوره احتیاط کرده به کار بردن اینها. خب این رویکرد ضعف‌هایی هم داره طبیعتا. اول همه بابت این که پنجره است و بنابراین محدودیت داره. دوم این که بنده مطرحش کردم و ضعف‌های بنده رو هم در خودش داره، حالا انواع ضعف‌هایی که دارم حالا از آشکار و نهان. سومی که خب پا نخورده، ورس پیدا نکرده و کار داره هنوز، باید آزموده بشه، بس بشه. حالا اون چیزهایی که از این پنجره نمیشه دید، درسته که ما همه تلاشمون رو کردیم که به خصوص در مرتبه برون معماری جنبه های اجتماعی رو فراموش نکنیم. همچنان که آقای دکتر شفیع کدکنی که فرمالیسم روسی رو در ادبیات مطرح کردند، لا بلای صحبتاشون از یک متفکر ضد فرمالیست ها نقل قول میکنن از پلخانوف که میگن هر چیزی رو ابتدا هر سخنی رو به زبان جامعه شناسی در بیارید، اگه دیدید درست در میاد ادامه بدید. این در واقع برای جبران ضعف های محتمل فرمالیست روسی در جنبه های اجتماعی. خود فرمالیست روس هم میگن که ما هیچ وقت نمیخواییم از جنبه های اجتماعی قطع نظر کنیم، قصدمون این نیست. به هر حال ما تلاش کردیم که توی اون مرتبه برون معماری تا حدی که این دستگاه اجازه میده به جنبه های اجتماعی اثر معماری بپردازیم، به جنبه های سیاقی بپردازیم، ولی این پنجره اجازه نمیده که مثلا به اون اندازه‌ای که در یک نقد سیاقی، نقد کانتکستوال، مثلا یه نقد اجتماعی، یه نقد ماتریالیستی، یه نقد تاریخی شما میتونید درباره اثر در نسبتش با سیاق، انواع سیاق‌ها سخن بگید، این بالاخره به اون اندازه اجازه جستخیز به ناقد نمیده. طبیعتا ما خوب انتخاب کردیم وقتی که این پنجره انتخاب کردیم. یک نکته دیگه اینه که این پنجره متکیست بر این که معماری هنر. خب این گرفتاری ایجاد میکنه، برای اینکه اولا خود جنبه هنری و هنر بودن آثاری خود این تاریخیه و اینکه یا زیبا بودن حتی خودش تاریخیه، فرهنگیه و این مشکل ایجاد میکنه، به خصوص وقتی که درباره آثار قدیم سخن میگیم و باعث میشه که یه دسته ای از آثار با نگاه امروزی از دایره معماری بره بیرون. یا وقتی که در میخواییم راجع به یه اثری در گذشته صحبت بکنیم، یا با نگاه امروزی اون اثر رو اثر هنری بشماریم یا واجد زیبایی بشماریم مثلا، یا مجبور به تحقیق بشیم درباره زمانه اون اثر که اون تحقیق بسیار دشواری که آیا این مثلا این رو واقعا حالا با هر تلقی از هنر که اون زمان داشتن از مثلا زیبایی و زیبا و اینها داشتند زیبا میشمردند یا نمیشمردند، مشکلات اینطوری داره. به عبارت دیگه مشکلات تاریخ معماریانه داره، مشکلات تاریخ معماری داره و موقعی جواب میده که ما اینو در بهتر جواب میده، جواب میده ولی بهتر موقعی بهتر جواب میده که ما اینو درباره آثار معاصر به کار ببریم یا درباره یک برشی از تاریخ به کار ببریم و کم کنیم از شدت علایق تاریخی ما. توجه می‌فرمایید؟ اینو در واقع باید بپذیریم که با همه تدارکاتی که شد و توضیح دادیم که چگونه ما نسبت اثر و تاریخ و با سیاق‌ها برقرار کنیم و چطور ما از مشکلات انتساب هنری بودن معماریت به معماری رها کنیم و پرهیز کنیم و فاصله بگیریم از اونها، با با این حال همچنان این درگیری هست که با چه معیاری ما اثر هنری رو از غیر هنری باز بشناسیم. من نمیخوام با اینها این طبیعتا نمیخوام این رویکرد رو ویران کنم، دارم میگم هر رویکردی هر پنجره ای ضعف و محدودیت هایی داره و ما نباید با نگاه ایدئولوژیک، با نگاه جزمی تعلق خاطر به این رویکرد یا به هیچ رویکرد دیگه پیدا بکنیم. ممکنه کسی این رویکرد رو اختیار کنه در یک کارش، در یک کار دیگه یه رویکرد دیگه اختیار کنه. من خودم اینطوری برنامه زندگی، اینطوری برنامه زندگی علمی، امروز این پنجره رو اختیار کنم، یه روز دیگه پنجره دیگه اختیار کنم، دل نبندم به یک پنجره. ممکنه یک کسی چند سال با این رویکرد کار کنه، نقل کنه، چند سال دیگه با این رویکرد دیگه. ممکنه کسی همه عمرش رو با این رویکرد کار کنه، اما اون همه اینا میتونه درست باشه و مفید، اما اون چیزی که بعد تعصب به رویکرد، یعنی بگیم که این رویکردی که ما اختیار کردیم حق این رویکرده، که فقط و فقط این رویکرده که معماریانه است، معمارانه است، مربوط به معمارانه، مربوط به معماریه و حرف معماری است تو این در میاد و بقیه ناحق، نامربوط، نادرست و حرفای غیر معماری است اونا در میاد، چیزایی که اونا میگن بد، نادرست، منحرف کننده است و بعد این بشه مثلا یک مرامنامه یک جمعی و یه جمعی دوره این مثلا گرد بیان و اینو مرامشون کنن و دیگران با این تخته کنن. خب با این کار فکری در جامعه، با این منش کار فکری در جامعه پدید نمیاد، شکل نمیگیره چنان که تا حالا نگرفته و اگرم شکل بگیره بازارش گرم نمیشه. علم به معنی عام سخن علمی، تفکر، بازارش با تعصب کساد میشه، بازارش با در واقع رهایی و آزادگیه که گرم میشه، با پرهیز از جزمندیشی، پرهیز از نگاه ایدئولوژیک و مرام نامه‌ای گرم میشه. منظورم از ایدئولوژیک اعتقادی نیست، منظورم ایدئولوژیک معنی خاص، یعنی در واقع مجموعه عقاید مجزوم که حقایق رو حاضر قلب بکنه بر اساس عقاید پیشاپیش معلوم، حکمهای پیشاپیش معلوم و نظر رو حکم تحمیل بکنه به واقعیت که میبینه و هر چیزی که دیگران از پنجره های دیگه میبینند رو بگه نیست، یعنی چون این اون طرف رو من نمیبینم پس وجود نداره. این مشکلش اینه دیگه، که فکر بکنیم که اون چیزی که ما نمیبینیم وجود نداره. نمیخوایم اینطوری بشه، طبیعتا دوست داریم که هممون دوست داریم که بازار گفتگو درباره معماری گرم، عمیق، زنده، خورشور باشه و زاینده باشه و مدام در جست و خیز و آزمودن و امتحان کردن رویکردهای مختلف و دل نبستن به اونها و با گشاده رویی روبرو شدن با اصحاب دیدگاه ها و نظریه های گوناگون پیش بره و شکفته بشه. امیدوارم که اون چیزی که گفتش کد در این جلسات به وقتی که از عمر شما صرف شد ارزشش رو داشته باشه. اگر که دوستان پرسشی داشتن در این زمینه با ایمیلی که میبینید روی صفحه نوشته میشه، با ایمیل کانون آسمان پرسششون مطرح کنم و قدری که در وسع اون باشه سعی میکنیم یه طریقی بالاخره شفاهی یا کتبی جواب بدیم. ایمیل هم هست آسمان چنل@gmail.com.